دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما. بعد از ظهر روز چهارشنبه شما بخیر باشه، امیدوارم که سلامت و سرحال باشید. اگر صدای تلفن میشنوید، داریم ارتباط میگیریم با ترکیه که با دوستی صحبت بکنیم در ترکیه. شما سلام علیک داشته باشید با شنوندگان.
حمید عزیز، من هم به شما سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان رادیو پیام سلام عرض میکنم. امیدوارم حال همگی خوب باشه.
خوب هستین؟ خسته نباشید.
شما خوبی؟
ترکیه خیلی خبر است، دستگیری میگیرن میبرن و خب گرفتاری درست میکنن. داستان اخیر چی بوده که من دیدم شما هم توی فیسبوک تو نوشته بودید، یه کمی توضیح بدید که ما در واقع همسر محترم دوست گرفتار شدمون در ترکیه رو ببریم روی خط و باهاشون صحبت بکنیم.
مرسی. راستش توی ترکیه از پنجم ماه آپریل 5 پناهجوی ایرانی رو دستگیر کردن. یکیشون افشین سرابزاده هستش، لیلی فرجی هستش و همچنین زینب صحافی، اسماعیل فتاحی، محمد پور اکبری. اینا 5 پناهجوی هستن توی ترکیه دستگیر شدن. به هر حال افشین جداگانه دستگیر شده، اون 4 نفر دیگر رو به جرم شرکت در تظاهرات دستگیر شدن. هر 5 نفرشون در خطر دیپورت قرار گرفتن، به ویژه افشین سهرابزاده که از اون روزی که گرفتن بد جوری بهش برخورد کردن، هم مورد بدترین ضرب و شتم قرار گرفته، هم اینکه اجازه ملاقات حتی به همسرش هم نمیدن و بالاخره خطر دیپورت اونو فوری تهدید کرده و دیروز هم انتقالش دادن، چند ساعت راه بردنش تو کمپی در شهر مغلا. اونجا گویا در کمپی گذاشتن با کسانی که به جرم داعشی بازداشت هستن، در میان اونا قرار گرفته و خانمش که الان از اون کم برمیگشت و ساعتها هم راه پیمایی کرده بود، اجازه بهش راه رفته بود ببخشید، ولی اجازه ملاقات بهش ندادن.
اجازه بدین همسرشون رو روی خط ارتباط داریم باهاشون صحبت بکنیم ببینیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. خانم فرشته تاجمیری، همسر آقای افشین سهرابزاده، درود بر شما، سلام عرض میکنم.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز و درود بر آقای اسدی عزیز.
خوب هستین خانم فرشته؟
خانم
سپاسگزارم آقای اسدی.
عرضم به خدمت شما که خانم تاجمیری، میشه لطفاً برای ما و شنوندگانمون توضیح بدید که از ابتدا چگونه چه اتفاقی افتاد که افشین رو دستگیرش کردن و به تبع اون بعد از اون شما چه پیگیری هایی کردین و چه اتفاقاتی افتاده؟
بله حتما. افشین، ما 4 ساله که افشین قبولی سازمان ملل رو دارن و ما تاریخ 29 برجسته همین سال مصاحبه کشوری شدیم. افشین برای اجازه خروج شهر می‌خواستیم خونه یکی از دوستان بریم به اداره مهاجرت شهر اسکی شهیر رفتش بازداشتش کردن، یعنی بدون اینکه قبل از اون ما رو برای سوال جواب یا جلسه دادرسی یا حکمی یا چیزی احضار کنن، بی‌خبر افشون رو بازداشت کردن و به من اطلاع دادن که به آنکارا میفرستن برای سوال و جواب، که متاسفانه دروغ گفتم. فردای همون روز افشین تماس گرفت، به کمپ گیگمه کایسری رفته بود و گفت که به من دروغ گفتم و من اینجا هستم، لطفا پیگیری کن. من اداره مهاجرت گرفتم، گفتن که ما فرستادیم به کایسری و دیگه ارتباطی به ما نداره، میتونید از طریق وکیلتون اونجا مراجعه کنین و پیگیری کن. بعد از اینکه وکیل به این بهش گفته بودن که فعلا ما نمیتونیم اطلاعاتی به شما بدیم تا وقتی که جلسه داد،
متاسفانه ظاهرا اینترنت خیلی ضعیف هست، ارتباط
صورت بگیره،
ارتباط ما اینترنتی مقداری ضعیف زارم، ولی الان صدا خوبه. دارین صدای ما رو خانم تجمیری؟
بله متاسفانه من چون مدام صدای شما رو دارم. بسیار شما صدای من رو دارید؟
بله بله صدای شما هست، بفرمایید ادامه بدید.
عذرخواهی میکنم چون در مسیر هستم، دارم از شهری که افشین کمپش اونجا بود برمیگردم به شهر خودمون، از این باید عذر میخوام.
نه خواهش میکنم.
بعد از اینکه قرار بود که جلسه دادرسی و دفاع افشین صورت بگیره، متاسفانه همونطور نشد. در تاریخ 5 آوریل به وکیل اعلام کردم و هفتم اونم به افشین ابلاغش کرد، بدون اینکه جلسه دادگاهی برگزار بشه و دفاعیات متهم نوشته بشه، حکم داده شد و افشین رو از زندان گیگمه کایسری به زندان دیپورتی شهر مولا انتقال دادن، شهری که من الان اونجا هستم و دارم برمیگردم به اسکی شهید. طی آخرین خبری که من گرفتم، امروز مراجعه کردم به کمپ برای اینکه شرایط افشین رو در نظر بگیرم چطور هست از لحاظ سلامت جسم و روان. متاسفانه از روز اول بازداشت افشین هیچ اطلاعاتی به من به عنوان همسرش نمیدن که دلیل بازداشت چی بوده و اینکه اجازه بدن من حتی برای 1 دقیقه هم شده افشین رو ببینم حضورن. من در کم وایسادم و درخواست ملاقات کردم که مخالفت کردن. حالا وقتش خوبه، من افشین اون لحظه برده بودن تست کرونا بده که توی ون از بیرون آوردن که وارد کمپش کنن. افشین رو دیدم که با دستبند و پابند از ون پیادش کردن و بردنش توی کمپ. حالا من هرچی اصرار کردم مجدد اجازه ما ندادم و به خاطر پافشاری در کمشستم بس نشستم تماس گرفت افشین و اجازه گفت که این کمپ کمپی است که متاسفانه اعضای گروه تروریستی داعش اونجا نگهداری میشن، کسایی که اونجا بازداشت شدن چند نفر از اعضای داعش اونجا هستن، کمپ خیلی کوچیک هست و تعداد ما حد اکثر به 40 نفر هم نمیرسه، محیط کمپ خیلی نامناسبه، من رو دستبند و پابند میکنن و توی سلول انفرادی بقیه رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و این رفتار غیر انسانیشون شامل حال افشین هم شده بود. متاسفانه افشین به خاطر 7 سال زندانی که داشته در برابر شکنجه، بازجویی، سوالهای مکرر، آسیبهای روانی انفرادی اصلا قدرت تحمل نداره. اون آسیبهای زندان و شکنجه هنوز هم همراه افشین هست و این شرایط باعث شده که افشین از لحاظ روانی و جسمانی الان توی شرایط خیلی بدی قرار بگیره و همونطور که من وایس رو رسانه ای کردم چندین بار تاکید میکرد که فرشته میخوان من رو اینجا بکشن، لطفاً به سازمان حقوق بشری بگو که صدای من باشن. حالا از لحاظ پیگیری روند پرونده توسط وکیلشون من پیگیری کردم، سازمان‌های مختلف پیگیری کردن که وکیل پرونده اعتراض کرده به این بازداشت غیر قانونی و اعتراض کرده به حکم دیپورت و امروز هم طی صحبتی که من باشون داشتم به این انتقال غیر قانونی هم اعتراض کرده، چون اون کمپ کمپی نیست که افشین رو بخوان اونجا نگهداری کنن، یعنی افراد خاصی رو اونجا میبرن با شرایط خاص و افشین نه اتهامی تفهیم شده نه جلسه دادگاه، الان دقیقا توی بدترین شرایط ممکن زندانهای ترکیه به سر میبره.
خانم تجمیری اجازه میخوام منم یه سوال بکنم. این اون وکیل قبلی که همون اعتراض کرده که خیلی باش تماس میگرفتیم جواب نمیداد، محمود کاچان.
بله آقای محمود کاچان.
بله بله اوکی مرسی.
بله نام وکیل بله. فقط شما. من سوالم اینه که شما فرمودید به در واقع طبق تقاضای افشین سهرابزاده به سازمان‌های حقوق بشری در واقع اطلاع دادید، به کدوم نهادها و سازمان‌ها اطلاع دادید و چه بازخوردی داشتید و چه پاسخی دریافت کردید تا کنون؟
بله من از روز اول بازداشت افشین سازمان ملل آنکارا رو در ترکیه رو در جریان این قضیه قرار دادم، اما متاسفانه دولت ترکیه برای اینکه دست سازمان‌های حقوق بشری و وکیل و کسایی که میخوان اعاده دادرسی کنن رو کوتاه میکنن، این جرم امنیتی رو به افشین نسبت داده، یعنی اقدام علیه امنیت ملی ترکیه. با توجه به تماسایی که من با سازمان ملل آنکارا داشتم، گفتن که تصمیمی که دولت ترکیه و پلیس مجدد ترکیه بعد از اختیاراتی که نسبت به پناهندگان بهشون داده شده بگیرن، ما نمیتونیم دخالت کنیم و متاسفانه اون روند رو هر طور که بخشیدن. من با سازمان امنستی عفو بین الملل هر روز تماس میگیرم، با خانم رها بحرینی من دیروز
بله متاسفانه
داشتم. تماسی داشتم که گفتن این سازمان در حال پیگیری هست، نامه های ملل حتی عفو بین الملل در جهب دادن حمایت از این بازداشت غیرقانونی و دیپورت غیرقانونی.
من میدونم که شما در مسیر هستین و این بله این ارتباط تلفنی در راه به دلیل اینترنت که کم و زیاد میشه ممکنه کمی مشکلات ایجاد بکنه و همین جهت هم خیلی وقت شما رو نمیگیرم، اذیتتون نمیکنم و در یک فرصت دوباره مجددا با شما حتما تماس خواهیم گرفت و با همدیگه به گفتگو خواهیم پرداخت و بیشتر از وضعیت افشین خبردار خواهیم شد. آقای اسدی شما توضیحات تکمیلی رو بفرمایید که ببینیم که چه کار کردین تا به حال به عنوان فدراسیون و چه کارهایی در دستور کار دارید.
خب به نظر من کمپینی که برای متوقف کردن افشین الان را افتاده بی نظیر هست، یعنی هر جا که سر می کشید مملو از اطلاعیه و نوشته و هشتک و مصاحبه رادیویی و تلویزیونی و انواع نوشتجات در این رابطه وجود داره، انواع سازمانه و نهاده مختلفی در این رابطه بیانیه صادر کردن به نهاده مختلف. من خودم دیروز شاهد بودم، مثلا کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی اطلاعیه داده بود، کمیته علی اعدام اطلاعیه داده بود و فدراسیون امروز نامه شماره سومش رو منتشر کرد و به عفو بین الملل و سازمان ملل و دولت ترکیه فرستاده و در و برای مجامع بین المللی فرستاده و ما همه جا پیگیر این مسئله هستیم و تا پای آخر این مسئله میستیم و تلاش میکنیم که افشین دیپورت نشه و اون چهار نفر دیگر هم دیپورت نشن. به هر حال تلاش خیلی زیادی داره میشه در سطح جهانی برای متوقف کردن دیپورت هم افشین و هم اون چهار نفر دیگه که به هر حال در خطر اخراج قرار دارن.
بله امیدواریم که به هر حال اقدامات فدراسیون کمک بکنه تا افشین و چهار نفر دیگری که همکنون در خطر دیپورت قرار دارن گرفتاریشون حل بشه، آزاد بشن و خبر خوشحالیشو از طریق همین رادیو به شنوندگان اعلام بکنیم. آقای اسدی هفته گذشته به موضوعات برگردیم، به موضوع سوئد بپردازیم. آقای مورگان یوهانسون وزیر امور مهاجرت و دادگستری سیاست جدید دولت را در پیوند با قانون جدید امور مهاجرتی کشور اعلام کردند. بالاخره این قانونی که صحبت سختگیری های بیشتری درش بود یه جورایی اعلام شد. قانون جدید چه هست و تفاوتش با قانون فعلی در چیه و پناهجویان عزیز رو چجوری در بر خواهد گرفت این قوانین؟
من فکر میکنم خب تفاوت زیادی با این قانونی که الان 5 ساله در حال اجراست زیاد نداره. تو این دوره اقامت مؤقت دادن به پناهجویان، اقامت 3 ساله دادن دیگه، درسته؟ بعدش هم این اقامت 3 ساله گفته بودن که منوط میشه به درجه ادغام پناهجویان در جامعه و داشتن شرایط پناهندگی بعد 3 سال. این قانون جدید هم توی این زمینه دقیقا همینو یه جورایی داره میگه، میگه از این به بعد این پیشنهاد دولت، دقیقا میگه دولت پیشنهاد میکنه از این به بعد اقامت ها، اجازه اقامت ها فقط و فقط اجازه اقامت موقت باشه. میگه که اجازه اقامت دائم منوط میشه فقط بعد از 3 سال به اینکه اطلاعات اجتماعی که پناهجو داشته باشه
و سطح زبانشون، اطلاعات اجتماعیشون
و اینکه شغل و درآمد و شرایط اینجوری باید داشته باشه. یعنی اقامت دائم خیلی دیگه به نسبت مثلا سالهای گذشته خیلی کمتر صورت میگیره، چون توی این دوره به پناهجویانی که اقامت موقت میگیرن، خب اون شرایطی که برای کسایی که مثلا اقامت میگرفتن قبلا بود، مزایایی بهشون تعلق میگرفت، الان اینا این مزایای تحصیلات و از این چیزا هم بهشون تعلق نمیگیره و هم بهشون تعلق نمیگیره و خیلی چیزای دیگه بهشون تعلق نمیگیره و توی اون دوره 3 سال هم باید روی پای خودشون بیستن و خودشون وارد این جامعه بکنن. و این جنبه از قضیه مورد انتقاد مثلا صلیب سرخ هست، مورد انتقاد خیلی از جریانات دیگه هست و میگن که این بجای اون هم پیوستگی که سوئد همیشه مثلا در موردش تأکید داره، این اصلا این هم پیوستگی رو به جای هم پیوستگی فاصله ایجاد میکنه بین مهاجران و پناهندگان با جامعه سوئد. به طور واقعی هم همین جوریه. تو همه این مزایایی که مثلا قبلا به پناهندگانی که اجازه اقامت میگرفتن تعلق میگرفت، الان تعلق نمیگیری و اون پناهجویی که الان اجازه اقامت بهش میدن، اجازه اقامتش موقته، معلوم نیست که بعدش چه به سرش میاد، خب هیچ کشیشی پیدا نمیکنه برای اون هم پیوستگی در جامعه سوئد. بعد دولت سوئد هم تلاشی نمیکنه که این هم پیوستگی رو ایجاد بکنه. اینجا یک مشکل واقعی هست، یک ناهنجاری های اجتماعی. ما قبلا هم در خیلی از نامه ها و خیلی از گفتگوهایی که کرده بودیم اینا رو هشدار داده بودیم و گفته بودیم این اتفاقا برعکس اون چیزی که دولت فکر میکنه، این هم پیوستگی ایجاد نمیکنه، این پراکندگی ایجاد میکنه، این ناامیدی ایجاد میکنه، این اتفاقا ناهنجاری های اجتماعی ایجاد میکنه، این پناهجو رو از جامعه سوئد کاملا جدا میکنه، مهاجران رو کاملا جدا میکنه و هیچ اشتیاقی برای ادغام در جامعه پیدا نمیکنن. و به ویژه توی این دوره که مثلا کرونا هست و شرایط کار مثلا خیلی کمتر شده، اشتغال به کار پناهجویان خیلی به سختی صورت میگیره، استخدام رسمی خیلی به سختی صورت میگیره، این که بالاخره اینا در این 3 سال بتونن درس بخونن، تحصیل کنن که بتونن توی جامعه مثلا وارد بشن، ادغام بشن، زبان تکمیل یاد بگیرن توی اون سال، خب خیلی سخته، یعنی کار مثلا کار به سختی پیش میره. الان همه کلاس های درس همش ویدئویی شده، خیلی سخت‌تر شده به نسبت قبلا. خب اینا موانع خیلی زیادی هست برای اون هم پیوستگی که مثلا همیشه قولش میدن، به ویژه مثلا سوسیال دموکراتی که مثلا همیشه اینو مثلا به عنوان مبنای کارشون مثلا همیشه داشتن، ولی الان هیچ جایگاهی نداره. واقعا این هم بستگی، من نمیدونم هم پیوستگی کجا مثلا میتونه صورت بگیره، به چه شکلی صورت میتونه بگیره و این پناهندگانی که الان این شرایط رو پیدا میکنن. بعد بدتر از همه الان میبینم که 1 ماهی شروع شده برای همه پناهجویانی که هنوز مثلا به دادگاه پروندهشون نرفته، نامه هایی از اداره مهاجرت برایشون میاد که شما خودتو آماده بکنی، اگر جواب رد گرفتی باید کشور رو ترک کنی. این اولین باریه که نامه مثلا پیش از این که پناهجو به دادگاه بره و وضعیت دادگاه روشن بشه نامه‌ای براش میاد که حتی در این نامه گفتن بلیتش هم خودتون باید بگیرید مثلا. یعنی اینها شرایطی هست که میدونم که پناهجویان رو دچار مشکلات بسیار بسیار بیشتر از این چیزی که تعال بوده میکنه.
اصلا خب یه جورایی در واقع شکل و شمایلش اینجوریه که یعنی این که ندیم اقامت دیگه و اگر هم میدیم بعد از 3 سال به راحتی تم در واقع تبدیل به دائمش نمیکنیم، احتمال داره که دوباره 3 سال بعد تمدیدش کنیم یا احیانا 5 سال بعد تمدید بکنیم.
بله.
از اینجور دست اتفاقا.
نکته دیگه ای هست، اصلی هست، اینا اساس اون قانون جدید هست، در مورد پیوند خانوادگیه. اون پیوند خانوادگی هم کاملا میشه همین جنبه اقامت داشتن زبان و اینا، اونم کاملا بستگی پیدا میکنه به درآمد طرفی که اینجا هست و میخواد ازدواج بکنه از رای دور، خانوادشون بهش بپیوندن، منوط هست به داشتن کار، شغل مناسب و مسکن مناسب. اینم یک تاکید داره.
یعنی کسی که میخواد حالا خانواده خودش رو به همراه خودش داشته باشه بعد از اینکه حالا به هر طریق اقامت دریافت میکنه، حالا مثلا خودش اینجاست بعد میخواد خانوادش رو به صورت پیوندی بیاره، بایستی حتما به لحاظ معیشتی بتونه هزینه های اون خانواده رو تأمین بکنه و بعد نشون بده این موضوع.
دقیقاً.
و یا اینکه حتی اگر بخواد به صورت ازدواجی هم این کار رو بکنه. سایر در واقع اقامت ها، حالا مثلا اقامت های ازدواجی و اینها، اقامت 3 ساله خواهد بود یا اینکه فقط اقامت هایی که از طریق پناهجویی هست 3 ساله هست؟
نه، خب اون اقامت ازدواجی همون 2 سال هست، یعنی فرد از اون روزی که پاش میخوره به داخل سوئد 2 سال باید توی اون ازدواج مونده باشه تا بتونه اجازه اقامت اون به قوت خودش.
اون 2 سال که خب سر جاش، ولی بعد از اون اقامت 3 ساله بهش میدن یا اقامت دائم بهش میدن؟
نه، اون اقامت دائم بهش میدن.
بعد از اون اقامت دائم میگیره.
پیوند خانوادگی هست و اون بالاخره.
سوالی که به وجود میاد، یکی از شنوندگان ما در واقع درخواست داشتن، سوال نیست، که اگر ممکنه راجب کیس های مختلف در واقع اداره مهاجرت توضیحات بیشتری، مثلا در مورد کیس های آتئیستی خواستن که شما یک جلسه بگذارید و راجبش حرف بزنید که اصولا حالا کیس های آتئیستی چجوری بررسی میشه، کیس های مذهبی چجوری بررسی میشه و اصلا چگونه اینها رو بررسی میکنن و اصلا به چه کیسی میگن مثلا کیس آتئیستی، به چه کیسی میگن کیس مذهبی، به چه کیسی میگن کیس سیاسی. و در واقع در ادامهش این تقاضایی هست که شنوندگان ما کردن، ولی سوالی که مطرح شده این که بعضی از پرونده های پناهجویی در اداره مهاجرت بر اساس تغییر دین تدوین شده و شمار زیادی از این پناهجویان جواب منفی از اداره مهاجرت دریافت میکنند. چگونه یک اداره پناهندگی میتواند میزان اعتقاد و باور افراد را اندازه‌گیری بکنه و به فرض اگر کسی تا دیروز مسلمان بوده، نماز میخونده، نمیدونم روزه میگرفته، این کارا، امروز اعلام میکنه آقا من مسیحی شدم، حالا و به خاطر اعتقادم تحت پیگرد قانونی قرار گرفتم، الان این چه وضعیتی براش به وجود میاد؟
خب این دیروز توی مطبوعات سوئد هم بود این مسئله. بحثی که هست، خب اداره مهاجرت خیلی بنیادی با این کسانی که مثلا از جای جای دنیا میان و مثلا کیس مذهب دارن، مثلا یا از مذهب روی برگرداندن، مثلا غیر مذهبی شدن، آتئیست شدن، خدا نباور شدن، یعنی که مسیحی شدن، یعنی از دین اسلام کندن به مسیحیت گرویدن. خب یک بخش از تحقیقات بنیادی که خود اداره مهاجرت و کارمندانی که در این زمینه مثلا تحقیقات به عمل میارن، تحقیقاتشون بر این مبناست که بفهمن این اعتقاد شخص متقاضی پناهندگی واقعی هست یا غیر واقعی هست. یعنی این مسئله، خب اینو کی میتونه مثلا بسنجه، کی میتونه اندازشو بگیره، کی میتونه که در قلب کسی مثلا خالص و ناخالصی رو مثلا بیرون بکشه، چقدر این دین خالص هست، اعتقادی هست، عمیق هست، باورش و چقدر غیرواقعی هست و چقدر داستانی هست و چقدر فقط برای مثلا کیس پناهندگی هست. این الان بحثی در این مورد هست که چیکار باید بگی. یکی از سوالات پایه‌ای اداره مهاجرت همیشه من تو این کیسا میخونم همین هست که بفهمه این اعتقادات واقعی طرفه یا صرفا برای پناهندگی این کارو کرده. بنابراین اندازه‌گیری این برای کارمندان اداره مهاجرت کار آسانی نیست. میفهمم خیلی جاها که من مثلا دنبال میکنم بسیاری از همین پناهجویانی که مثلا مسیحی شدن جواب این سوال رو نمیتونن بدن. یعنی این سوال جوابش بسیار بسیار پیچیده هست و بلافاصله بیشتر تناقض توی این سوال در میاره و این سوال رو تبدیل میکنه به چندین سوال در سوال و اینجا هست خیلی از پناهجویان گرفتار میشن و سوالات دیگه ای هست اونا دیگه بخشن فنی هست ولی این جنبه اعتقادی خیلی مسئله پایه و اساسی هست و هم گرفتاری که برای خود ادارات و مسئولینی که تو این زمینه تحقیقات به عمل میارن و هم گرفتاری رو برای خود پناهجویان به وجود میاره و بالاخره چگونه میتونن این باور عمیق خودشون رو مثلا به تصویر بکشن و یک کارمند در مهاجرت رو قانع کنن. تنها یک کارمندی، یک کارمند مصاحبه میکنه، این پرونده میره دو نفر دیگر هم بررسی میکنن، یعنی سه نفر باید روی پرونده کار بکنن و بحث کنن و رای بگیرن و ببینن این پرونده اعتقادات واقعی داره، باورش مثلا به مسیحیت عمیق هست یا نه. این کار بسیار بسیار پیچیده ای هست و واقعا یکی از معضلاتی هست که الان، چون قبلا مثلا این به این شکل نبود، حداقل برای ایرانیا به این شکل نبود. این 7-8 سالی هست بیشتر مثلا مسئله مسیحیت و اینا اینقدر مثلا عمده شده. برای اینکه قبلا مثلا اندک بود راحت‌تر میتونستن باور بکنن، ولی این الان مثلا وقتی عمومیت پیدا میکنه در باور عمومی مثلا دولت، در باور عمومی مسئولین اداره مهاجرت، این نمیگنجه که مثلا این همه ایرانی که مثلا خارج میشن از ایران تو کشورهای مختلف میرن، چون این آمار فقط مثلا سوئد نیست، این آمار اتحادیه اروپا جمع میکنه، یعنی همه جا جمع میکنه ببینه درصد اعتقادات، درصد پرونده هایی که مثلا کیس مذهبی میدن چقدره، اینا جمع میشه توی اتحادیه اروپا بعد بررسی میشه، بعد باورش برای کل اداراتی که در این زمینه کار میکنن خیلی سخته که یهو این همه ایرانی مثلا اعتقاد به مسیحیت پیدا میکنن. حتی مثلا در خیلی از این کلیساها دیده میشه خانمی که مثلا رفته اونجا مثلا ادعا میکنه که مسیحیه، هنوز حجاب مثلا سرش بوده، یا مثلا نوعی از لباس و نوعی فرمی از مثلا پوشش داره که مثلا خودش نشون میده که هنوز از اون اعتقاداتی که مثلا در ایران مثلا داشته نبریده. یعنی مثلا اینا هم مسائلی که توی در مهاجرت مثلا مطرح شده، نمونه آوردن مثلا توی اینا. من دوستان زیادی میشناسم مثلا توی در مهاجرت توی اینا کار میکنن و سر اینا هم باشون صحبت میکنم، هم خیلی هم تحقیقات کردم توی این زمینه. این به یک معضل خیلی جدی تبدیل شده و بالاخره خیلی هم پافشاری میکنن که اعتقادشون اعتقاد واقعی هست، ولی همونایی هم که اعتقاد واقعی دارن در این ملغمه‌ای که وجود داره مثلا نسبت به اونها هم باور عمیقی ندارن که مثلا اینجوری باشه. بعد کل اگر مثلا بررسی بکنید در کل مسئله پیچیده‌ای هست.
آقای اسدی، در طی سوالاتی که هفته های گذشته رسیده بود، یک سوالی جا مونده بود که من دوست دارم این سوال، یعنی خیلی سوالات جا مونده. 500
تا سوال
آره
جا مونده.
خیلی سوال جا مونده. من یکیشو میخوام الان از شما بپرسم، حالا وقت داریم یه چند دقیقه حداقل یه کمی به عقب برگردیم. اونم این که وزارت مهاجرت یونان دخالت گارد ساحلی کشورش را در به عقب راندن غیرقانونی مهاجران رد کرد و گزارش‌های منتشر شده را در این باره فیک نیوز یا اخبار جعلی خوند. آیا واقعا اینا پناهجویان رو به داخل آب برنگردوندند؟
اینا بارها این کارو کردن. ولی غیر قانونیه، یعنی قانونی نیست، به ویژه توی آب. یعنی توی هیچ مرزی قانونی نیست تا زمانی که مثلا تحقیقات نکنی و توی اون تحقیقات پلیس مرزی، اداره مهاجرتی که تو مرز مستقر هست مثلا، یا یعنی تو فرودگاه مثلا جایی، اون تحقیقات نکنه و ندونه این مثلا پناهنده است، دشمن، خرابکار مثلا چی هست، حق نداره برش گردونه، باید تحقیقات انجام بگیره. ولی توی آبها مثلا دریاها اینا حق نداره این کارو بکنن. پناهجویانی که ترسیدن توی مثلا ساعتها آب دریا خشکی رو ندیدن، گیج شدن، پریشان شدن، استرس خیلی زیادی، ترس وحشتناکی، تو با اون ترس ببین، اون مثلا پناهجویی که تمام فکوسش روی اینه که برسه به خشکی، دستش بگیره به یه خشکی مثلا نجات پیدا
بکنه،
یهو بیان مثلا توی همون مسیری که این همه ترس داشته برش گردونن، به شدت غیر انسانیه. یعنی هیچی به اندازه این غیر انسانی نیست. به ویژه اینا خب زن و بچه همراهشونه، کودکانی همراهشونه، یک کودکان هم همراهشون نباشه، انسانهای بزرگ و بالغی هن، از مرگ میترسن،
اصلا انسانن، حالا فارغ از سن و سال و جنسیت و نمیدونم ملیت و همه اینها انسانن.
تو 4 ساعت 5 ساعت آب مثلا اینا رو دوباره برگردونیم به داخل آب مثلا، این به همین خاطره مثلا شکایت های زیادی به آژانس های حفاظت از مرزهای، به ویژه مرزهای آبی شده. و بالاخره اتحادیه اروپا و یونان اومدن بررسی کردن، گفتن ما ندیدیم که مثلا اینجوری باشه. ولی اتحادیه اروپا کلا گفته این بررسی باید بیشتر بشه، باید عمیق‌تر بررسی بشه، باید مثلا ما اعتماد نمی‌کنیم که این اتفاق نیفتاده. در یونان بارها و بارها این اتفاق افتاده، در یونان خیلی، در ایتالیا توی همین 2 ماه پیش یک کشتی با 40 نفر آدم حدود 2 ماه اونجا بود، نمیذاشتن آدم ها بیاد پایین. یعنی میخوام بگم که اینجوری نیست که گویا مثلا آژانس های محافظت از مرز ها مثلا خیلی انسان دوستی به خرج دادن و خیلی رفتن. الان کشتی های نهته انسان دوستی روی دریاهای مدیترانه چرخ میزنه. اتحادیه اروپا فقط کشتی های نظامی و مرزی و پلیسی و اینا رو میذاره، اونا دارن انسانها رو نجات میدن فقط. یعنی فقط نگاه میکنن اون سر آب، ببینن کسی مثلا شناور شده، کشتی، قایقی از جاهای مختلف دنیا داره میاد، چی کار میرن اونا رو سرگردانن روی آب، کمکشون میکنن، نجاتشون بدن. یعنی کشتی های نهاده انسان دوستی ها و اونا هستن بیشتر این کمک رو دارن توی مرزها میکنن. پری روز بود توی همون دریای مدیترانه یک کشتی غرق شد، 43 نفر توش بودن، غرق مردن، هر 43 نفرشون.
خب همین دست اتفاقاست که در واقع وادار میکنه دولت‌ها رو به دروغگویی، یه شکلی در واقع وادارشون میکنه به دروغگویی و جان انسان‌ها رو در واقع در نظر نمیگیرن و یک حرکاتی میکنن بعضی اوقات، حالا نمیشه گفت مشخصا خود دولت ها، ولی مسئولیتی که به اون شرکت های خصوصی یا دولتی که واگذار کردند لب مرزها به عنوان محافظ و جان انسان ها به خطر میفته، از بین میرن و متاسفانه کسی هم زیر بارش نمیره دیگه.
نه اصلا این مسئولیت رو نمیپذیرن. بعدش هم اینقدر این تحقیقاتی که مثلا گویا قراره بشه اینقدر طول میکشه، اینقدر مراحل مختلفی داره، اینقدر سلسله مراتب داره، یه جا پیدا نمیشه. بعدش هم کیو محاکمه میکنن، کجا محاکمه میکنن، جلو چشم کدوم پناهجویی که مثلا ربهای اجه مثلا اینا رو برگردوندن محاکمشون میکنن که بشناسن بگن این کسی بود که ما رو برگردون توی این آب. کی میتونه بفهمه اینا رو؟ واقعا ابعاد این مسئله اینقدر بزرگه، اینقدر بزرگه، اینقدر فاجعه باره. واقعا من بعضی وقتا فکر میکنم که سران این دولتای اروپایی همشون رو باید بگیری محاکمهشون بکنی سر غیر انسانی برخورد کردنشون توی همون مذهب ایرانی به پناهجوها.
سختگیری های بی جایی که میشه واقعا فشار عصبی میاره به آدم. آدم میتونه درک بکنه که پناهجویان چه وضعیتی دارن و کافیه کمی دلسوزانه تر برخورد بکنن و بتونن هم از بحران خودشون رو آزاد خواهند کرد، هم بسیاری از پناهجویان رو از نگرانی.
یه مسئله خیلی مهم هست، تو مثلا بفهمی این قشر، این 40 نفر، این 50 نفر، این 100 نفری که توی این قایق هست داره از موریتانی میاد، داره از آفریقا میاد، داره از لیبی وارد دریا شده، مثلا 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت تو دریا است. این آدم ها میدونن که یعنی 50-60% ممکنه جونشون از دست بدن، میدونن. ولی تو اینا رو باید بفهمی که چه فشاری هست، چه وضعیتی حاکم هست اونجا. این پناهجویان رو وادار میکنه خودشون رو به این خطر بیندازن، یعنی جونشون رو کف دستشون بذارن بیان. بالاخره 50% ممکنه به دریا بیفتن و نجات پیدا نکنن. شما اینا رو دسته دسته گروه گروه برگردونی توی آب، دوباره مثلا 15-20 ساعت دیگه توی اون آب بچرخن و ممکنه غرق بشن. اینا غیر انسانی نیست. اینا نهایت برخورد غیر انسانی هست که اینقدر انسانگرایی هم میکنن که گوش مثلا دنیا رو کر کردن ولی واقعیت نداره، یه چیزای تو خالی توش هست.
بسیارم عالی، سپاسگزارم از شما های اسدی. کاشکی فرصت بود میشد 499 تا سوال بقیه رو بپرسیم ولی دیگه فرصت نیست، میذاریم باز برای فرصت های بعدی که در خدمت شماست.
مرسی برای شما و همه شنوندگان عزیز، آرزوی ساعت ها و روزهای خوبی دارم.
سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر باشه.